ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند. سالها زینت شیرین سفره شما بودی با کیفیتی شایسته نشان موسوی، همواره متنوع و نوآور. طعم دلنشین سفره شما مربای موسوی.
امروز مردم برای انتخاب یک نون خوب بیشتر به طعم و سلامتون توجه میکنند.
من نون پوراویتا اومگا 3 رو انتخاب میکنم به خاطر اینکه میتونه نیاز روزانه ما به اومگا 3 رو تامین کنه.
پوراویتا نانی سرشار از دانه و غلات که به داشتن یک زندگی سالم کمک میکنه. برای اطلاع از مراکز فروش نانهای پوراویتا لطفاً به وبسایت www.pravita.ir مراجعه نمایید. پوراویتا سرشار از طعم، سرشار از زندگی.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه فیل و لنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خاویار بادم جون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساز با خاویار بادنجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
هر صدای آدم و یاد یه چیزایی میندازه. صدای دریا بعضیا رو آروم میکنه، بعضیا رو هیجان زده. صدای ویراژ یه ماشین مسابقه به بعضیا میگه باید برنده باشی، برای بعضیا یعنی لطفاً احتیاط کنید. اما یه صدا هست که هر وقت هر جا تو هر حالی بشنویش، فقط ازت میخواد خوش باشی، بخندی و از لحظه هات لذت ببری. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
صبح بخیر میگیم دوستان عزیز و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و امیدواریم امروز یک شنبه و هر روزتون آغاز موفقیت های دلخواه باشه برای همه شما و همچنین بدونین امید و تلاش آرزوی ماست برای همه شما جوانای خوب و عزیز و دوست داشتنی ایران زمین. همراهی میکنیم شما را از پخش رادیو جوان و دعوت میکنیم در ادامه مجموعه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی ما را همراهی بفرمایید و در این فرصت با همکاران خوبمون در برنامه زنده کاوشگر همراه باشیم.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام یکتای بی همتا، خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید به صورت زنده از رادیو جوان. تا همین چند سال پیش حتی زبده ترین رانندگان در همین تهران هم نمیتونستن تشخیص بدن زمانی که پشت رول خودروشون میشینن چه زمانی به مقصد میرسن، اما نرم افزارهای مسیریاب در یکی دو سال گذشته کمک کردن که شما اگر حتی تا به الان پاتونو مثلا در همین خیابانهای تهران هم نگذاشتید و در این خیابانها رانندگی نکردید، به خوبی تشخیص بدید که دقیقاً چند دقیقه دیگه سر مقصد میرسید. امروز در کاوشگر می‌خوایم در مورد فناوری‌های مکان محور که بیس و اساس و پای همین نرم افزارهای مسیریاب رو تشکیل دادن با شما صحبت کنیم. شما از فناوری‌های مکان محور چه می‌دونید؟ شما چه تجربیاتی از این نرم افزارهای مسیریاب و مکانیاب داری؟ در مورد سیستم های GIS، LBS و این چنین سیستم ها چه میدونید؟ دو شماره تلفن 224000 و 225952 منتظر دریافت نظرات و دانسته های شماست. چنین شماره پیمکی 3881 مختص کسانی است که فرصت تماس گرفتن رو ندارن. اگر میخواید بروز باشید، توصیه میکنم این کاوشگر رو تا حوالی 10 همراهی کنید.
کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. به دنیای ناشناخته ها با
Space aboard an Iranian belt satellite carrier
با کاوشگر. کاوشگر توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده‌ترین زبان. کاوشگر،
فناوری های مکان محور چه فناوری هایی هستند؟ دقیقاً از چه سالی دنیا رفت به سمت فناوری های مکان محور و در حال حاضر در سال 1397 جایگاه ایران در دسترسی به این دانش چگونه است؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
آینده پهپادهای تجاری در آسمان کشور در برنامه که من نازنین علیدادیانی.
انقلاب فضایی در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
و من محسن رسولی اینجا در استودیو رادیو جوان میزبان جناب آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری هستم، رئیس گروه توسعه فناوری های مکان محور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. وظیفه دعوت از جناب آقای دکتر ابراهیمیان قاجاری بر عهده سرکار خانم مریم حمزه‌ای بود و کنترل میز صدا هم در دستان سرکار خانم بادفره. و در نهایت سرکار خانم سودابه طهوری این برنامه رو به عنوان تهیه کننده به شما تقدیم میکنه.
مثل ذره های یک مولکول، مثل ذره های یک مولکول در کنار هم با قطبهای مختلف با نسبتی ثابت در طول زمان. بررسی همه جوانب یک اتحاد پایدار در کاوشگر.
نه و یازده دقیقه و یازده ثانیه است و من اینجا میزبان جناب آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری هستم، رئیس گروه توسعه فناوری های مکان محور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، به کاوشگر خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام مبارک دهه فجر رو تبریک میگم و در خدمت شما هست.
زنده باشید. آقای دکتر بی معطلی بریم سر وقت یک تعریف مختصر و مفید از فناوری‌های مکان محور.
بله. فناوری‌های مکان محور در تعریف آکادمیکش به مجموعه فناوری‌هایی میگن که در یک یا چند یک از مراحل تهیه، ذخیره‌سازی، بهنگام‌سازی، بازیافت، حفظ و نگهداری، تجزیه و تحلیل، کاربرد و نمایش مؤثر اطلاعات مکانی یا اطلاعات مکان محور نقش اساسی دارند.
خب درست.
توی این تعریف واژه کلیدی اطلاعات مکان محور هست. اطلاعاتی که در فرمت‌های مختلفی وجود داره. شاید قدیمی ترین فرمتی که همه ما میشناسیم نقشه باشه، اما بله. خب با توسعه فناوری های نوین به ویژه در قرن 21 این اطلاعات فرمت های دیگه‌ای هم به خودشون گرفتن، مثل مشاهدات جی پی اس یا مشاهدات تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور یا عکس‌های هوایی، عکس‌هایی که پهپادهای فوتوگرامتری می‌گیرن، پویشگرهای لیزری تهیه می‌کنن و یا مشاهداتی که در هیدروگرافی ما داریم. همه اینها بهشون میگیم اطلاعات مکان محور که قابلیت‌های زیادی رو زمانی که به درستی ازشون استفاده میشه برای ما فراهم می‌کنن.
حالا اینکه فوتوگرامتری چیه، هیدروگرافی چیه و اینها چه کاربردی در زندگی ما میتونن داشته باشن و اینکه آیا ایران در حال حاضر میتونه خودش دسترسی پیدا بکنه به خیلی از فناوری‌هایی که مثلا ناسا داره ازش بهره میبره یا خیلی از شرکت‌های معتبر دنیا مثل گوگل و شرکت‌های دیگر که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، اینها تمام مواردیه که تا حدود 10 می‌خوایم بهش بپردازیم.
بله.
در 4 اکتبر سال 1957 میلادی، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام اسپاتنیک رو به فضا فرستاد، جهان در بهت و ترس فرو رفت. این گوی کوچک فلزی که کمتر از 60 سانتی متر قطر داشت، آغازگر رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی شد که برای 18 سال به طول انجامید و جهان رو به گونه‌ای که می‌شناسیم تغییر داد.
از سال 1957 میلادی که اولین ماهواره ها توسط شوروی به هوا پرتاب شد تا به حال بیشتر از 60 سال میگذره. شاید گفتش ما خیلی دیرتر از این کشورها شروع به پرتاب ماهواره کردیم، اما اینو هم باید بدونیم اگه ما 60 سال دیرتر شروع کردیم، تو سال 2009 نهمین کشوری بودیم که تو دنیا این کارو انجام میداد. امروز داده‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای جایگاه مهمی تو شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای نو دارند. و این کسب و کارها وابسته به این داده‌های ماهواره‌ای است. سازمان فضایی ایران هم راهکارهای دستیابی به شبکه‌های ناوبری پایدار و مطمئن تو این حوزه رو بررسی کرده. هدفی که رسیدن به اون نیازمند مشارکت و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصیه و سازمان فضایی از طرح‌های خلاقانه در خصوص نحوه تعامل و بهره‌برداری پایدار از شبکه ماهواره‌های ناوبری جهانی و ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای استقبال کرده. تا به حال چندین شرکت خصوصی بزرگ و فعال تو حوزه‌های مختلف برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کردند. امروزه با پیشرفت فناوری، ایجاد شبکه‌ای از ماهواره‌های بسیار کوچک به جای استفاده از یک یا دو ماهواره بزرگ، نه تنها مقرون به صرف است، بلکه علاوه بر کاهش ریسک میتونه اثر بخشی و کاربردهای بیشتری هم داشته باشه. با توجه به توسعه کاربردهای صنعت اینترنت اشیا تو حوزه‌های مختلف مثل انرژی، حمل و نقل، سلامت و غیره، منظومه‌های ماهواره‌ای از محبوبیت جدیدی برخوردار شده و تبدیل به بستری برای تحقق ایده‌های جدید شدند که از اون به انقلاب فضایی نام می‌برند.
همین هفته پیش بود که در کاوشگر یک آماری رو خدمتتون عرض کردیم، اینکه از بین 212 کشور دنیا زمانی که اومدن، مدت زمانی که طول میکشه یک نفر از منزل شرکت کنه مثلا به سمت محیط کارش، اون مدت زمانی که طول میکشه تا برسه به محل کارش رو اندازه گرفتن، در بین این 212 کشور ما جزو 10 کشور پایانی هستیم و آنچنان وضعیت خوبی نداریم، چون میانگین جهانی چیز بوده بین 20 تا 30 دقیقه است، ما بالای 55 دقیقه است که مثلا در شهری مثل تهران، من محسن رسولی زمانی که از خونم در میام میخوام برسم به استودیوی رادیو جوان، اینقدر حداقل طول میکشه. و فناوری‌های مکان محور میتونن خیلی کمک بکنن به من که این 55 دقیقه رو هی کمتر و کمتر و کمترش بکنم تا بتونم از مسیرهای مختلف به اینجا برسم. این فقط یکی از کاربردهای فناوری‌های مکان محور، اون چیزیه که به ذهن من محسن رسولی به عنوان کسی که حالا از دور با این فناوری آشناست میرسه. اما اینکه خب یک گروهی اومده تشکیل شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گروه نوپا به عنوان گروه توسعه فناوری‌های مکان محور، و به هر حال بودجه براش در نظر گرفته شده، نیروی انسانی ماهر خاص خودش رو جذب کرده. از آقای دکتر قاجاری میخوام بپرسم که با وجود اینکه یه سند راهبردی شما دارید، با توجه به اینکه گفتم یک بودجه تدوین شده و اینها، قرار این گروه چه کار بکنه که به درد زندگی ما مردمی بخوره که داریم مالیات میپردازیم؟
درست. خب سوال خیلی خوبی پرسیدید. با توجه به اینکه فناوری‌های مکان محور در جهان یه فناوری نوپا به حساب میاد، در کشور ما اینطور نیست که حالا این گروه اگر نوپا باشه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته باشه. به هر حال ما شاید قدیمی ترین قانونی که در مجلس ما تصویب شده برای توسعه فناوری‌های مکان محور برمیگرده به برنامه چهارم توسعه، اگرچه یه بند بوده و تأکید شده بود که در سرشماری سال 85 در واقع سازمان آمار یک بانک اطلاعاتی کامل از اطلاعات توصیفی و مکانی تهیه کنه. خب حالا شاید اونطوری که باید و شاید اجرا نشد. بعد در برنامه پنجم توسعه هم تمام سازمان ها ملزم شدن که زیرساختاده مکانی رو در واقع توسعه بدن و سازمان نقشه برداری هم متولیش بوده و این پروسه تا الان هم ادامه داره.
یعنی همه سازمان ها مأمور شدن که به نوعی برای رسیدن به یک نقشه جامع از شهرهای مختلف، از محلهای مختلف کشورمون کمک بکنن. بله. هر چقدر در توان دارن.
بله. زیر ساختاده مکانی یا اسپشیال دیتا اینفراستراکچر در واقع فضایی رو فراهم میکنه که سازمان‌های مختلف داده‌های مکان محور خودشون رو به اشتراک بذارن.
بله.
خب این اولین نتیجهش اینه که از دوباره کاری‌ها کاسته میشه. خیلی بله. راحت شما میتونید اطلاعاتی رو که مد نظرتون هست از سازمان‌های موجود به دست بیارید، هزینه ها رو به شدت کاهش میده، باعث میشه همه داده ها تو یک فرمت و یک استاندارد باشن و هماهنگی و همکاری بین سازمان ها رو امکان پذیر میکنه.
خب چقدر سازمان همکاری کردن؟
حالا گزارش
اومدن پای کار،
گزارش دقیقش رو خب باید سازمان نقشه برداری به عنوان متولی این کار ارائه بکنه. تا اونجا که من میدونم این پروژه پیشرفت نسبتا خوبی داشته و الان هم در حال تکمیل و توسعه هست و ما هم به زودی یک تفاهم نامه‌ای با سازمان نقشه برداری در واقع منعقد میکنیم و در این مسیر حتما کمک حالشون خواهیم بود. حالا من در مورد اون الزام قانونی در واقع باید بگم که حتی استاندارا موظف شدن که شورای راهبردی SDI رو در استان خودشون با نماینده سازمان‌های مختلف تشکیل بدن. خب این شورا در بعضی از استانها کامل شده، تشکیل شده و خیلی هم خوب داره کار میکنه. در بعضی از استانها شاید اونطوری که باید بهش توجه نشده. خب این یه سابقه بود از در واقع مهمترین اقدامات در این زمینه. اما شما به سند راهبردی اشاره کردید. ما سند راهبردی مکان محور نداریم. یکی از برنامه‌های مهم در واقع معاونت علمی و فناوری تدوین سند راهبردی ملی فناوری‌های مکان محور در شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. یکی از مهمترین برنامه‌های سال 98 که سیاست‌گذاری می‌کنه و بعد هم باید متناسب با این سند راهبردی در قانون برنامه هفتم توسعه که از سال 1400 یا 1401 اجرا میشه مواد قانونی تحت یک سرفصل مشخص در رابطه با این فناوری‌ها تدوین بشه. خب یکی از کارهای دیگه این در واقع گروه جلسات مکرر با مرکز پژوهش‌های مجلس هست که بتونیم این فناوری رو با ابعاد مختلفش معرفی کنیم، چرا که این فناوری در سطوح مختلف جامعه کاربرد داره.
خب برگردیم به همین سوال اول که حالا چه کاربردی داره؟
خب اگه بخوایم به کاربردش اشاره کنیم، هم برای مسئول و مدیران کاربرد داره، هم برای کارشناسان کاربرد داره و هم برای افراد عادی جامعه که شما به نمونه های از اون اشاره کردید. شاید بیشترین کاربردی که مردم در زندگی روزمرهشون دارن با فناوری های مکان محور LBS GIS باشه که بتونن نزدیکترین خدمات رو به دست بیارن. حالا تاکسی های اینترنتی یکیشه، اما این میتونه هر نوع کسب و کار دیگه ای هم باشه و شما هر خدماتی رو که میخواید تحت یک نرم افزار بتونید در واقع نزدیکترینش رو به دست بیارید. به جز شخصی میتونه هر چیزی باشه.
GIS مخفف Geographic Information Service، یعنی سیستم خدمات یا سامانه اطلاعات جغرافیایی که بسیار پرکاربرد هست و همین نقشه‌ای که ما در گوشی‌های تلفن همراهمون داریم و ازش داریم بهره می‌بریم، همه بر اساس همین سیستم طراحی شدن. آقای دکتر قاجاری، آیا این حرکت دسترسی به همچین اطلاعاتی و خود همین دیتاها و داده‌ها داده‌های محرمانه‌ای نیستن؟ چون من خاطرم هست که مثلا زمانی که گوگل استریت قرار بود راه اندازی بشه، خب ما در خیلی از مواقع اجازه ندادیم که اینها وارد خیابون‌های ما بشن، برای اینکه تصویربرداری‌های خاص خودشون رو داشتن و میگفتیم اطلاعات جغرافیایی و مکانی کشورمون قرار نیست در اختیار یک کشور دیگه باشه یا بیاد مثلا در اینترنت در اختیار همگان قرار بگیره، برای اینکه میتونه از لحاظ امنیتی خیلی برای ما خطرساز باشه. حالا اینکه خودمون بیایم این کار رو بکنیم، آیا این در دسترس عموم قرار خواهد گرفت یا نه اینم باز طبقه بندی داره و دسترسی بهش شرط خاص خودش رو داره؟
خب قطعا طبقه بندی داره. ما هیچ موقع نمیاییم مثلا نقشه شبکه برق کشور که تو بعضی جاها به خصوص تهران به صورت زیرزمینی هست، بله، به زحمت هم نقشه برداری شده تهیه شده رو به صورت عموم در اختیار قرار بدیم، یا نقشه شبکه آب فاضلاب یا تأسیسات بنیادی کشورمون رو. خب اینا قطعا محرمانه هستن و باید ازشون حفاظت بشه. اما خب خیلی از در واقع داده ها ممکنه سطح محرمانگی نداشته باشه و هیچ مشکلی هم در واقع برای به اشتراک گذاری اون و در اختیار عموم قرار دادن وجود نداره. اگرچه اون SDI هم که گفتم در شبکه دولت پیاده سازی میشه، یه شبکه‌ای هست که به هر حال خود ارگانهای دولتی بهش دسترسی دارن. اینترنت هست، اینترنت نیستی، شبکه خصوصی هست، قطعا امنیتش هم در واقع فراهم شده. همونطور که گفتم این فناوری ها کاربرد در سطوح مختلف دارن.
بله.
خب یک کاربردی که برای مردم جامعه دارن، یک کاربردی که برای کارشناسان دارن و برای مدیران، که قطعا اون کاربردی که برای کارشناسان دارن باز هم در نهایت مردم زینف خواهند بود.
بله.
به عنوان مثال یکی از قابلیت هایی که فناوری های مکان محور داره بحث مکانیابیه. ما میدونیم که الان سدهایی در کشور ساخته شده، مثلا میگیم سد گتفند،
بله. اینو
به عنوان یک پروژه همه یاد میکنیم که در مکان نامناسبی اعداد شده، اگرچه کاملا کارشناسی هست، یعنی کاربری بهترین مکان برای اعداد سد کارشناسان مثلا آب منطقی هستن، اما خب در نهایت مردم هستن که باید به بهره برداری برسن. حالا من چون خیلی مثال هایی که ما زدیم در واقع هلوهوش یکی از این فناوری ها مثل جی آی اس بوده، من اجازه میخوام یه اشاره ای به سایر فناوری ها هم بکنم
حتما.
و بگم که اون فناوری ها هم کاربردهای بسیار زیادی داره و میتونه برای تمام اقشار جامعه زینف باشه. حالا مهمترین فناوری هایی که همه ما میشناسیم خب فناوری های جی آی اس یا ال بی اس، مثل تاکسی های اینترنتی، اپلیکیشن های مکان محوری که داریم،
بله.
فناوری های تعیین موقعیت ناوبری مثل جی پی اس که البته محدود به جی پی اس فقط نیست، جی پی اس یه نوعشه،
بله.
جی پی اس برای فضای بازی اوتدور پوزیشنینگ، اما خب امروزه سیستم های ایندور پوزیشنینگ برای محیط های بسته هم
کار میره.
سنجش از دور هست که خب شامل سنجش از دور چند طیفی، فراطیفی و راداری هست.
در مورد همین که آقای دکتر اشاره کردن تو بحث ایندور و فضای داخلی جی پی اس چه کاربردهایی داره، الان من داشتم یه مقاله می‌خوندم دیشب در مورد این که توی صنعت هوانوردی 6 تا فناوری که دارن شدیداً دنبال می‌کنن تا مثلا جز دستاوردهای سال 2019 به حساب بیاد، یکیش همینه که مثلا در فرودگاه‌ها چطوری افرادی که مسافر مسیرهای مختلف و هواپیماهای مختلف هستن رو در اون فضای بسته شناسایی بکنن و دیتاها و داده‌های لازم رو متناسب با اون فرد براش بفرستن، حالا قبل از پروازش که به پروازش خدای نکرده نرسه و دچار مشکل بشه. بله
فناوری‌های دیگه هم مثل فوتوگرامتری، پهپاد فوتوگرامتری، فوتوگرامتری برد کوتاه، پویشگرهای لیزری، ژئودزی، هیدروگرافی و فناوری‌هایی که حاصل از تلفیق این فناوری‌ها به حساب میان. همه اینها کاربردهای بسیار زیادی دارن که خب حالا باید تحت یک سرفصل جداگانه ما مثال بزنیم این فناوری ها رو، چون هدف ما از برنامه امروز بیشتر ترویج و فرهنگ سازی است به عنوان یکی از اهداف یا بهتر بگم مأموریت های اصلی که تحت نظامنامه استاندارد مأموریت های متوازن استعدادهای توسعه فناوری در معاونت علم فناوری تدوین شده و تمام مأموریت های ما در راستای اون 6 مأموریت اصلی است که به اون نقطه ان شاء الله فرصت بشه برسیم.
امروز یک شنبه 14 بهمن ماه 1397 و ما در این برنامه داریم در مورد توسعه فناوری‌های مکان محور در کشور عزیزمون ایران صحبت می‌کنیم. شما هم اگر از همین نرم افزارهای مسیریابی که به صورت عادی دیگه روی گوشی تلفن همراه همه ما نصب هست، حداقل همه ما که داریم در شهرهای مختلف رانندگی می‌کنیم، تجربه‌ای دارید چه از نمونه‌های خارجیش چه از نمونه‌های داخلیش و شاید اطلاعات دیگری در مورد فناوری‌های مکان محور دارید، حتماً تا حوالی ساعت 10 از طریق دو شماره تلفن 224000 و 225952 دانسته‌های خودتون و نظرات خودتون رو به گوش ما و سایر شنوندگان برسونید. شماره پیامکی 3881 هم که طبق معمول به روی شما باشه.
احتمالاً برای همه ما پیش اومده که برای ارسال یک بسته به سراغ راه‌های پستی یا مثلا پیک موتوری رفتیم، اما حالا در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی جهان از تکنولوژی رونمایی شده که بسته‌های شما رو در زمانی کوتاه و در شرایطی کاملاً مطمئن به دستتون میرسونه. پهپاد، پرنده هدایت پذیر از دور. An electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky. این تنها یکی از جنبه‌های کاربرد پهپادهاست و در بسیاری از موارد دیگر هم این پرنده‌های کنترل پذیر به کمک انسان‌ها میان.
در چند سال آینده، یعنی بین 1 تا 4 سال بعد، شاهد پیوند دانش و رباتیک و واقعیت افزوده در ساخت پهپادها خواهیم بود. یعنی پهپاد می‌تواند برای شما کارهایی انجام بدهد، می‌تواند جابجا کننده و رساننده چیزی باشد. یا در مزرعه نقش مترسک را ایفا کند و در برداشت محصول مفید باشد، یا آنکه در ارتش به کار برود.
علاوه بر استفاده های تجاری، میشه از پهپادها در حوادث هم استفاده کرد و به روند کار سرعت بخشید.
It could take hours or days to find someone who's missing, but using our XT thermal camera, you can find you within minutes.
در ایران هم مهندسان ما به اهمیت پهپادها در صنعت هوایی کشور پی بردن و در حال برداشتن گام‌های اولیه هستند.
ایده‌هایی چون سامانه فوتوگرامتری هوایی که برای اولین بار تولید شده و قابلیت نصب بر روی انواع پهپادها را داراست.
سامانه ما بدون نیاز به کنترل زمینی روی پهپاد نصب میشه، میره فرآیند فوتوگرامتری رو انجام میده، میاد عملیات‌های پست پروسسینگ روش انجام میشه.
پیش بینی میشه گردش سرمایه در حوزه پهپادها تا سال 2020 به 110 میلیارد یورو برسه که این رقم نشون میده با پیشرفت صنعت